خوش اومدین به این بخش خبری رادیو فردا. هومن عسکری هستم با مروری اجمالی بر خبرهای این ساعت. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز وارد تهران می شود. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه فردا چهارشنبه به تهران می رود. و آمریکا بار دیگر ایران را در فهرست سیاه قاچاق انسان قرار داد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز سه‌شنبه به تهران می رود. خانم موگرینی قرار است عصر سه‌شنبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران کنفرانس خبری مشترک برگزار کند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه به عربستان سعودی رفت و با عادل جبیر وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. توافق هسته‌ای ایران و مسائل منطقه‌ای محور اصلی این گفتگوها بود. عادل جبیر در کنفرانس خبری مشترک با فدریکا موگرینی از بیانیه‌های به گفته او خصمانه و پرخاشگرانه ایران درباره برخی کشورهای منطقه انتقاد کرد. لوران فابیوس احتمالاً فردا چهارشنبه هفتم مرداد ماه به تهران سفر خواهد کرد. این نخستین سفر یک وزیر خارجه فرانسه به ایران طی 12 سال گذشته است. در همین حال حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران طرح پرونده خونهای آلوده را در آستانه سفر لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه به تهران سیاسی خواند و آن را برخلاف مصالح کشور دانست. برخی از رسانه‌های نزدیک به طیف اصولگرا طی روزهای گذشته با طرح پرونده صادرات خونهای آلوده از فرانسه به ایران در حدود 30 سال پیش آقای فابیوس را که آن زمان نخست وزیر فرانسه بود متهم اصلی این پرونده معرفی کردند. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره قاچاق انسان در جهان بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد. کشورهایی مانند سوریه، لیبی، روسیه، کره شمالی و سودان جنوبی ایران را در این فهرست همراهی می‌کنند. کشورهای تایلند، عربستان سعودی، پاپواگینه نو و جمهوری دموکراتیک کنگو در فهرست سیاه قاچاق انسان بدترین رده را به خود اختصاص دادند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت هدف این گزارش هماهنگی جهانی برای مبارزه با قاچاق انسان است، نه به گفته او بدنام کردن کشورها. الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران میگوید بر اساس قانون دولت موظف است توافق هسته‌ای را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند و مجلس میتواند آن را تایید یا رد کند. معاون حسن روحانی روز دوشنبه گفت شورای عالی امنیت ملی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی این موضوع هستند که تصویب توافق هسته‌ای در مجلس به مصلحت است یا خیر. به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران گفت که در قانون اساسی اطلاع مجلس از توافقنامه‌های بین‌المللی مطرح شده، اما الزامی برای تصویب این توافقنامه‌ها وجود ندارد. آتش‌بس 5 روزه در یمن که به پیشنهاد ائتلاف به رهبری عربستان سعودی قرار بود از روز یکشنبه آغاز شود، ساعتی پس از اعلام آن شکسته شد. شورشیان حوثی روز دوشنبه در جنوب یمن دست به حملاتی زدند و نیروی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی نیز مواضع حوثی‌ها را بمباران کرده است. هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در امور یمن بار دیگر از طرف‌های درگیر در یمن خواستار برقراری یک آتش‌بس پایدار شد تا امکان ارسال کمک‌های بشردوستانه به مناطق آسیب دیده فراهم شود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. فایل تصویری این برنامه و بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با سد فیلترینگ مواجهین، یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. از اینکه در این بخش ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. تا بخش بعدی، بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه
سلام، بهروز کارونی هستم و برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به تجمع سکوت معلمان در مقابل ساختمان مجلس در تهران و برخورد نیروهای امنیتی با آنان و همچنین بازتاب این رویداد اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری گزارش داد که بیش از 3000 تن از کارگران پالایشگاه نفت و گاز ستاره خلیج فارس در بندرعباس روز پنجشنبه در اعتراض به قطع آب و قطع پی در پی برق سایت‌ها و خوابگاه‌هایشان در خیابان‌های این واحد دست به تجمع زدند. به نوشته سایت این تشکل کارگری، کارفرما در پی تجمع روز پنجشنبه کارگران خواستار مداخله انتظامات پالایشگاه و نیروی انتظامی شد که این دخالت به درگیری و مجروح شدن چند کارگر انجامید. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که از 2 ماه پیش حقوق حدود 2000 کارگر کارخانه آذرآب در عراق به دلیل آنچه که کمبود منابع مالی عنوان می شود پرداخت نشده است. کارگران این کارخانه گفتند که حق بیمه آنها نیز به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده و به همین دلیل دفترچه بیمه های آنها در 2 ماه گذشته تمدید نشده است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت درباره برنامه دولت حسن روحانی پس از توافق هسته‌ای برای حمایت از کارگرانی که قرار است در شرکت‌های بزرگ خارجی به ویژه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کار کنند گفت با افزایش سرمایه‌گذاری‌ها تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را می‌افتد و از این طریق خیلی از کارگرانی که ماها حقوق نگرفتند می‌توانند حقوق خود را استیفا کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم او افزود حتی تعدادی از افرادی که فاقد شغل هستند نیز می توانند وارد بازار کار شوند. محمد باقر نوبخت گفت دولت اقدامات حمایتی در این زمینه انجام خواهد داد اما توضیحی درباره این اقدامات نداد. سایت میدان در گزارشی درباره مرگ و میر ناشی از وقوع حوادث در صنایع وابسته به نفت و گاز ایران اشاره کرد که از آغاز سال 94 تا کنون حداقل 14 کارگر در این صنایع کشته شدند. این سایت افزود نقطه اتصال تمامی این حوادث واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی هستند که در تلاش برای ایجاد یا افزایش ظرفیت تولید بودند. میدان بنال از عیسی سعلبی، کارشناس ایمنی در اصلویه نوشت، تأکید بر اتمام هرچه سریعتر مجتمعهای پتروشیمی و پالایشگاهی در کنار مشکل تأمین تجهیزات فنی مطمئن از دلایل بالا رفتن وقوع حوادث کار در این محیط ها هستند. این سایت در کنار بحث حوادث ضمن کار اشاره کرد که در هیچ یک از پتروشیمی های بندر امام و در هیچ نقطه از مناطق آزاد ایران با وجود اشتغال هزاران تن در واحدهای صنعتی نهادی برای نمایندگان کارگران وجود ندارد. بر اساس این گزارش در شرایطی که با وجود قوانین متنوع دولت قادر به حفظ ایمنی کارگران در هنگام کار نیست، نهادهای برخواسته از کارگران در صورت استقلال از دولت و قدرت می توانند با دادن هشدار و اعتراض به کارفرما و مقامهای بالادستی از جان موکلان خود محافظت کنند. بازداشت بیش از 100 معلم در تجمع سکوت روز 31 تیر ماه در مقابل مجلس هرچند که همان روز آزاد شدند به مجلس و رسانه‌ها کشیده شد. اما هدف از برگزاری تجمع سکوت که فراخوان آن توسط شورای مرکزی تشکل‌های صنفی معلمان سراسر کشور داده شد چه بود؟ بر اساس آنچه که سایت حقوق معلم و کارگر گزارش داده است، هدف آزادی فعالان حقوق معلمان بود. در حال حاضر رسول بوداقی، علی اکبر باقانی، علیرضا هاشمی، اسماعیل عبدی، محمود باقری و عبدالرضا قنبری به اتهام‌های امنیتی زندانی هستند. هاشم خواستار رئیس کانون صنفی معلمان مشهد که از جمله معلمان بازداشتی در روز 31 تیر بود درباره نحوه بازداشت معلمانی که قصد شرکت در تجمع سکوت داشتند میگوید
هنوز ما اصلا از اون پله ها می اومدن، پله های مترو می اومدیم بالا، پامون تا میدان بارستان گذاشتیم، مجموع آوردن ما ها رو گرفتن، یعنی هیچ اجازه ندادن که اصلا ما 10 متر جلوتر بریم و بعدش هم تعداد بسیار زیادتر بود. فقط در همون داشت ما رو در تا اونجا که من اطلاع دارم در 4 از تهران در 4 مکان نگهداری میکردن. تازه در همون جایی که ما هم بودیم و حتی میگن جای دیگر هم بودن 133 نفر بودیم که 122 نفر آقا و 11 نفر خانم در اتاق پهلوی من بازداشت بودن. رفتار شدن متاسفانه، 2 تا از همکاران مال تو همون ها بودن که زخمی شده نشون میدادن که خیلی شدید زده بودن. خیلی متاسفم، یکی از همکارا ما به نام آقای از سه تا از همکارای ما که شغلش من میشناختم کامل برای من توضیح داد، برده بودن و شدیدن کتک زده بودن و در آخر به سرا دادستان آمده بود از اینا عذرخواهی شده بود.
پیش از این به نوشته خبرگزاری خبر آنلاین، حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور ضرب و شتم معلمان بازداشت شده را تکذیب کرده و گفته بود که آنها چند ساعتی مهمان نیروی انتظامی بودند و با نهار از آنها پذیرایی شد و سپس آزاد شدند. در مورد بازداشت معلمان در تجمع سکوت، مهناز پراکند حقوقدان و فعال حقوق بشر ساکن نروژ به یک نکته اشاره می کند.
طبق اصل 27 قانون اساسی هر گونه تجمع در واقع خیابان‌ها و میادین آزاده، یعنی نیروی انتظامی حق نداره به تجمعات مردم حمله بکنه و مردم رو متفرق بکنه یا مانع ایجاد تجمعات بشه، مگر اینکه تجمعاتی با سلاح و اسلحه و اینجور چیزا باشه. ضمن اینکه جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی که میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی رو قبول کرده و در همون دوره‌ای که این میثاق امضا شد در مجلس وقت به تصویب رسید و جزء قوانین داخلی ایران به حساب میاد طبق ماده 9 قانون مدنی.
در ماه‌های اخیر هزاران تن از معلمان ایران در تهران و شهرهای دیگر تجمع‌های اعتراضی برگزار کرده و خواستار تحقق مطالبات صنفی خود شده بودند. در این میان همان گونه که اشاره کردم، بازداشت ده‌ها معلم در روز 31 تیر در رسانه‌ها و سایت‌های ایران انعکاس یافت. روزنامه شرق با اشاره به انعکاس این خبر در مجلس نوشت که درخواست چند تن از نمایندگان باعث شد که نایب رئیس اول مجلس از وزیر کشور بخواهد موضوع آموزگاران تجمع کننده را بررسی کند. محمد حسن ابوترابی فرد در این حال خانه ملت را ملجع و پناهگاه مردم دانست و از تشکیل کمیته مشترکی با همکاری مجلس و دولت برای پیگیری مسائل مهم فرهنگیان خبر داد. به نوشته شرق، کارن خانلری نماینده ارامنه تهران و شمال ایران ابراز امیدواری کرد که حقوق صنفی معلمان برای برگزاری تجمع مقابل مجلس به رسمیت شناخته شود. به گزارش برخی خبرگزاری ها، علی مطهری نماینده تهران نیز با اشاره به اینکه ضروری و معقول نیست که نسبت به این تجمع ها، خصوصا تجمع فرهنگیان، حساسیت زیادی نشان داده شود، افزود هر تجمعی مادام که منجر به آشوب، بی‌نظمی و تخریب نشود باید آزاد باشد و اصل 27 قانون اساسی نیز می‌گوید راهپیمایی اگر مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است. روزنامه قانون هم با ارزیابی تجمع سکوت معلمان به عنوان اقدامی مدنی نوشت قانون اساسی اجازه داده اجتماعات آزاد باشند به شرطی که اسلحه‌ای وجود نداشته باشد. همچنین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بیانیه‌ای از اینکه در ایران با ابتدایی ترین اعتراض‌های سندیکایی برخوردهای شدید و ناشایست امنیتی به کار گرفته می‌شود ابراز تأسف کرد. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران نیز با انتقاد شدید از برخورد حکومت با معلمان از جنبش معلمان و مطالبات آنها حمایت و ضرب و شتم و بازداشت معلمان را محکوم کرد. این انتقادها و محکومیت‌ها در شرایطی صورت گرفته‌اند که به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش روز یکشنبه از آزادی همه معلمانی که در جریان تجمع صنفی فرهنگیان در تهران بازداشت شده بودند خبر داد. در این میان سایت حقوق معلم و کارگر خبر داد که علی پیروز احمدی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان کرج توسط پلیس امنیت استان البرز بازداشت شده است. در روزهای اخیر پیام‌ها و اظهار نظرهایی را در مورد برخورد با تجمع سکوت معلمان در مقابل مجلس دریافت کردیم. محمد از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به خاطر آنچه برخورد خشونتبار نیروهای امنیتی و انتظامی با تجمع سکوت معلمان نامید انتقاد کرده است. همچنین احمد نوشته است اینکه یک معلم زحمتکش را بازداشت کنند کار زشتی است. او از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست به جای بازداشت معلمان کسانی که میلیاردها تومان اختلاس کرده اند را بازداشت کنند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.